أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما على مولانا وصاحبنا بقية الله صلى على محمد وآل محمد. أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الدرس 30، جلسه 30 از مباحثه فقه المسجد. در این امکان و ظرفیت از امکانیات مسجد بحث می کردیم که اتخاذ المسجد مجلسا للقضا، آیا مسجد رو پایگاه قضاوت قرار دادن جایز است یا جایز نیست، مستحب است یا مستحب نیست. اقوالی وجود داشت، از جمله اونها قول به کراهت بود. ادلش رو بیان کردیم، مناقشه کردیم، بقیه هنا امورون ایجاد کردیم و برخی از منافات ها رو هم بیان کردیم. اما امروز ادلة القول بالجواز او الاستحباب وارد می شویم در ذکر و طرح ادله قائلین به جواز قضا در مسجد یا استحباب قضا در مسجد. این دو رو با هم مطرح میکنیم که هر کدام ثابت شود به عنوان دور المسجد و نقش مسجد در قضا و ترویج قضا و حل مشکلات قضای جامعه ثابت میشود، چه مستحب باشد چه جایز باشد. در این مسئله خب برخی ها قائل به جواز بودن که تحت عنوان اباحه مطرح کردن، مباح است. برخی هم قائل به استحباب شدن، اقوالشون رو و قائلینشون رو خوندیم قبلا و بیان کردیم. اما در مقام استدلال، اولین دلیلی که اقامه شده است، الدلیل الاول، استدلال شده به اموری، دلیل اول، یعنی استدل الفقها على ذلك به امور. الاول، امر اولی که استدلال شد، الاستدلال به قضاء رسول الله في المسجد النبوي. اولین دلیل استدلال به قضاوت پیامبر در مسجد النبی است که قبلا همین رو خوندیم، هم نقلش رو خوندیم و هم تحلیلش رو هم بیان کردیم. واضح است که این مسئله رو هم مسلمین نقل کردن، المسلمون قد رووا شیعه و سنه، عامه و خاصه نقل کردن که رسول الله کان یقضی فی المسجد و کان یواظب علی، هم در مسجد قضاوت میکرد و هم مراقبت و مواظبت بر قضاوت در مسجد میکرد. این که پیغمبر اصرار داشته در حقیقت بر تنفیذ الصلح، بر رفع الخصومات در میان جامعه، یک راهش هم این قضاوت‌های اسلامی بوده که انجام می‌داده. خب افضل مکانی هم که دست پیغمبر بوده، پیامبر متمکن بوده برای استفاده از اون در قضای اسلامی، همون مسجد نبوی بود. لذا پیامبر اون رو قرار داده به عنوان یک پایگاه قضاوت. باز قبلا گفتیم اینجا در مقام استدلال ناچاریم تکرار کنیم اشارتاً، این که گفتیم لو کان مکروهن ما فعله، اگر مکروه بود، اگر جایز نبود، حالا چه جواز من الاخص چه بن من الام، اگر کراهت داشت یا بالاتر از کراهت جایز نبود و حرام بود، ما فعله. علیکم السلام و رحمت الله. پیامبر این رو انجام نمیداد، در حالی که معصوم، پیامبر از عصمت کبرا برخوردار است. لذا منافات داره با این که پیغمبر معصوم باشه اما مکروه رو مرتکب بشود. در مناقشه در ادله کراهت بیان کردیم، اینجا هم از این بابش که دلیل بر جواز یا استحبابش بیان میکنیم. بنابراین قول به کراهت قابل مساعده نبود و اینجا در جوازش، علیکم السلام، در جوازش اولین استدلال، استدلال به قضاء رسول الله فی المسجد النبوی الشریف. این اولین دلیل، ها و هو الدلیل اول علی الجواز او الاستحباب. قائلین به استحباب گفتن که این قضاء پیغمبر دلالت بر استحباب القضاء فی المسجد میکند. قائلین به اباحه گفتن قضاء الرسول فی المسجد النبوی یدل علی الجواز، لان القضاء فعل، قضاء فعل است و فعل رسول الله اکثر شیء که دلالت بکند یدل علی الجواز. چون قبلا در اصول بیان شده و گفتیم که تقر فعل سیره امام، فعل امام و تقریر امام، فعل النبی و تقریر النبی اکثر چیزی که دلالت می کند بر جواز است، الا ان یکون فعله فعلا عبادی، مگر اونجایی که چی باشد؟ فعل فعل عبادی باشد که فعل عبادی یقتضی قصد القربه، اقتضای قصد قربت می کند. فالفعل العبادی یقتضی ان یکون راجحن، فعل عبادی باید راجح باشه، بدون رجحان عبادت نمی شود. راجح شد اقلش میشه مستحب. تعمل فرمود چه از کردم؟ در سیره پیغمبر، سیره فعلا کان تقریرا کان، هر کدوم باشد، اکثر دلالتی که میکنه به شکل عام دلالت میکنه بر چی؟ بر جواز، یعنی این کار جایزه. اما استحباب یحتاج الى دلیل، استحباب رجحانش یحتاج الى دلیل. جایزه بله، پیغمبر انجام داده، ما هم انجام بدیم میگیم جایز است، اما استحباب باید راجح باشه، باید این رجحان داشته باشد. رجحان داشتنش در یک صورت قابل استفاده است، نه در هر کار پیغمبر و کار امام، و اون این است که اون کار و اون فعل کار و فعل عبادی باشد. اگر عبادت بود، عبادت ازش می شود استحباب استفاده کرد. به چه بیان؟ به این بیانی که الان تقدیم کردیم، گفتیم فعل عبادی احتیاج دارد که راجح باشد و قصد قربت درش انجام بشه، و چون رجحان با استحباب می سازد، یعنی فعل عبادی اگر یک کاری راجح نباشه عبادت نمی شود، حتما باید چی باشه؟ باید راجح باشد. لذا اگه سیره پیغمبر سیره عبادی بود، استحبابش یمکن استفاده می شود. اون وقت این آقایان میخوان بگن که قضا هم جزء طاعاته، افضل الطاعات است، لذا در افضل المکان مثل مسجد برگزار شده، استحبابش قابل استفاده است. خب ها و هو الدلیل الاول. و اما الدلیل الثانی، دلیل دوم، الاستلال به قوای امیر المؤمنین به جامع الکوفه. استلال دوم، استلال به قضاوت امیر المؤمنان در مسجد جامع کوفه است، اونم به عنوان دکت القضا، در دکت القضایی که در مسجد قرار داده شده امیر المؤمنین قد خصص مکانن فی المسجد، مکانی معین کرده که اون مکان بعدا نامیده شد به عنوان دکت القضا، در همون زمان هم نامیده شده، الالآن هم معروفه، تا این زمان همچنان وجود داره و معروفه. ما بعدم در جلسات قبل قد بینا ان هذا ثابت عند المسلمین، تو دیروز و در جلسه قبل، یعنی در جلسه گذشته و قبل از گذشته، ثابت کردیم به این که این وجود دکت القضا ثابتون عند المسلمین، ثابتون، چون بعضی اومدن اشکال کردن، البعض قد استشکل على وجود دکت القضا و على استمرار القضا فی دکه، اینی که همیشه در اون دکه قضا انجام می شده اشکال کردن، لذا ما اونو جواب دادیم و گفتیم که نه، این اصل عنوان خودش دلالت بر استمرار می کند، دیروز بیان کردیم، لذا میگیم این ثابت هستش. و عرض کنم که وقتی که دکت القضا ثابت بود، امیرالمومنین در اونجا قضاوت کرده است، امام قضاوت کرده، لو لم نقل به استحبابهی لابد من القول به جوازه، اگر بگیم مستحب نباشه جوازش حتما ثابته، جواز این مسئله حتما ثابت هست. استحبابش فقط از باب این که بتونیم قضا رو یک نوعی طاعت و عبادت حساب بکنیم و این کار رو انجام بدیم. خب از کنم محضر شما این دلیل دوم. اما دلیل الثالث، دلیل سوم، للقائلین بالاستحباب اتخاذ المسجد مجلسا للقضاء، یا به عبارت اخرى به استحباب القضاء في المسجد. این استلال سوم، الاستلال به وجود بکون القضاء فی الشرائع السابقه فی المسجد، استدلال شده به اینکه اختصاص به اسلام نداشته اصلا، قضاوت فی المسجد در شرایع قبلی هم بوده، در شرایع سابقه هم وجود داشته. خب چطور میتونیم بگیم در شرایع سابقه بوده، در مسجد انجام میشده، حالا هم قضا هست، بگیم اینجا در مسجد کراهت دارد، اون حکم استمرار پیدا نکرده؟ و این بیان رو جناب صاحب جواهر دارد، خوندیم دو روز پیش، دو سه روز پیش عبارت صاحب جواهر رو خوندیم، اینجا اشارتاً تکرار میکنیم. صاحب جواهر اشاره کرد، فمود کأنه فی بالی، گویا در خاطر من اینطوره، ان الحکومت المعروفت من داوود کادت فی المسجد، گفته اینچنین در خاطر من هست که حکومت معروف داوود پیغمبر در مسجد بوده. حکومت لفظان تشمل الحکومه الاصلاحیه والقضا، حکومت لفظیست که هم اطلاق می شود بر اون حکومت معنای اداره جامعه و سیطره و تشکیلات، و هم شامل می شود بر چی؟ بر قضاوت، قد حکمه ای قضا، هر دوش رو شامل می شود. لذا صاحب جواهر اینجا مقصودش از حکومت قضاوته، چون در باب قضاوت ذکر کردن، تاییدن آوردن، این که می خواهم بفرمان که میگه من در خاطرمه، استناد ندادن، میگه گو کأنه فی بالی، تو خاطرم از این چنین نظر ذکرمه. صاحب جواهر می فهمان که حکومت و قضاوت داوود پیامبر در مسجد بوده استش. خب این استدلال، استدلال به این که در شرایع سابقه بوده و در حکومت داوود، حکومت داوود و قضاوتش فی المسجد بوده، هذا الاستدلال فی الحقیقه استدلال به آیه مبارکه من القرآن الکریم، این استدلال در حقیقت استدلال به یه آیه قرآنه، به شأن نزول آیه قرآن است. البته استنادن به بعضی از روایات. آیه در سوره انبیاس آیه 78، این حکومت و قضاوت داوود اشاره به این داستان دارد، یعنی من یستدل به ان قضاء داوود کانت فی المسجد فلحقیق یرید ان یستدل به شأن نزول هذه الآیه المبارک. میخواد بگه به این شأن نزول این آیه مبارکه، آیه مبارکه آیه 78 از سوره انبیاء، الآیه 78 من سوره الانبیاء، گفت که و داوود و سلیمان اذ یحکمان فی الحرف اذ نفشت فیه غنم القوم و کنا لحکمهم شاهدین. در منابع حدیثی و روایی داستانی نقل کردن، نور الثقلین نقل کرده، صافی نقل کرده، در کتابهای دیگری هم از خون از منابع روایی آمده، فقه شیخ صدو در فقی نقل کرده، جاهای گوناگون به الفاظ مختلفه و به عبارات مختلفه، عبارات مختلفه و الفاظ گوناگون، در این عبارات هم فیها نقص و کمال، در این هم گاهی کم و زیاد داره، نقص و زیاده، نقص و زیادهی درش وجود دارد. قصه ای نقل کردن، قصه این است که من مضمون عده ای از روایات رو بیان میکنم. گفتن که در زمان، از کنم محضر شما، که سلیمان پیغمبر و داوود این دو در یک زمان هم بودن، در زمان سلیمان پیغمبر و داوود، از کنم که این پدر و پسر در حقیقت، این چنین بوده که یک شبی یک کسی که یک مزرعی داشت، حرفی داشت، مزرعی داشت، اینجا شب یک گله گوسفندی که از یک نفر دیگری بود، این آمد زاران، بعضی هم بازشون که دوتا برادرم بودن، این گله گوسفندش آمدن رفتن در این حرس او، خراب کردن مزرعش رو، خوردن و نابود کردن. صبح آمد این شکایت کرد پیش از کنم محضر شما که داوود پیغمبر، و داوود بیانی کرد و فرستاد پیش سلیمان، گفت برید سلیمان ببینید چی میگد. سلیمان پیغمبر حکم دیگری رو داد، سلیمان فرزند و داوود پدر، هما قد حکما فی مورد واحد فی قضیت واحده حکما به حکمین مختلفین، دو توقع کردن، مختلفین فی الظاهر، در ظاهر مختلف. حکم اولینه، جناب داوود حکم کرد، گفت به این که این گوسفندان شما خسارت زدن، تو هم مراقبت نکردی، در طویلشون رو نبستی، این رفتن خسارت زدن، خسارتش رو برآورد کنید، خسارتش اگر قیمت گوسفنده 5 تا 10 تا گوسفند رو بدید به ایشون، به صاحب الحرس، گوسفند رو بدید تعویلشون، اون آقا مالک گوسفند بشه بدل از خسارتی که وارد بر خودش شده. سلیمان پیغمبر، سلیمان در حکمی که بیان کرد فهمود نه، فهمود خسارت ارزیابی کنید، این گوسفندا رو بدید یک سال دست او باشه، او از شیرش استفاده کنه، از پشمش استفاده کنه، بعد یک سال گوسفندا رو برگردونه به صاحبش. گوسفندان در ملک صاحب باشن، یک سال به صورت عاریه در اختیار او باشه، از اجازه داشته باشه از گوشت و پشمش از شیر و پشمش استفاده، از عائلی منافعش استفاده کند تا اینکه خسارت جبران بشه. خسارت که جبران بشه، این گوسفند برگرده به از کنم محضر شما که صاحب اصلیش. حکمان مختلفان فظاهر، در ظاهر مختلفان، اما از کنم محضر شما که استدلال کردن که این حکم صاحب جواهر میگه که انه فی بالی ان الحکومت المعروفه، یعنی ان هذا القصه المعروفه، هذا القضاء المعروف، این قضای معروف کان فی المسجد، این درس کنم محضر شما در مسجد بوده. خب حالا اینجا بحث‌های قابل طرحه، ما هم قصد ورود بهش نداریم، کلیش می‌خوایم برای استدلال اون ببینیم آیا می‌شود یا نمی‌شود. و الا در اینجا بحث البحث الاول یمکن به وجود حکمین مختلفین من النبیین، آیا می شود مقابل بشیم به دو تا حکم مختلف از دو پیغمبر که هما معصومان فی قضیت واحده؟ اولا یمکن هذا اولا، یه شبهیه، یه اشکالیه. ما می توانیم که بگیم دو تا پیغمبر در یک مورد دو تا حکم مختلف کردن، هذا اولا. ثانیا بحث در اینه که آیا اصلا این دو حکم مختلف هستن یا مختلف نیستن؟ یعنی یدور الحکم یدور بین الحق والباطل او بین الصواب والاصوب، بین کدومه؟ بین حق و باطله یا بین خوب و بهتره؟ بین خوب و خوبتره کدامه؟ یعنی اینجا به عبارت امروزی باید بگیم آقا تاکتیک بیان حکم فرق میکرده. هر دوش هم درسته که هما حکمان صحیحان، هر دوش صحیحه. یکی آقا اون خسارت به اندازه 5 تا گوسفند بوده، 5 تا گوسفند بدم به خودش. حکم دومی بیان دیگره، خسارتش بدم به گوسفند دستش باشه، یه سال پشم گوشت پشم شیرش استفاده کنه، بعد برگردونه به صاحب اصلی خودش. هر دو حکمش از نظر شما درست است، خسارت جبران میشه. یکی استفاده من المنافع، یکی استفاده من العین، یکی از عین یکی از منافع. اینم یه بحث از کنم محضر شما دیگر است که قابل بررسی است. نکته سوم اینه که اصلا حل داوود و سلیمان هما کانا فی بیان فی مقام بیان الحکمین او کانا یتناظران ای یتشاوران. پیغمبر داوود و سلیمان دوتا حکم بیان کردن یا داشتن مشورت میکردن با هم؟ یعنی اینا آیا مشورت میکردن که یک حکم صادر بشود یا نه دو تا حکم مختلف صادر کرده؟ این بحثه قابل طرح دربارش که آیا میشود یا نمیشود، یا اینکه نه دو تا حکم بعضی تصریح کردن، فاضل مقداد اینا تصریح کردن به اینکه اینجا منافات بین این دو حکم وجود نداره. عوف الی ذلک حتی لو قلنا به ان هذین حکمین مختلفین متضادین، مثلا اگر گفتیم این دو تا حکم مختلف و در مقابل هم هست، و هذا الحکم خاص به شرایع سابقه، به شریعت داوود و سلیمان مربوط به اونجاست، چطور میتونیم که اون حکم در اسلام بگیم؟ به چه بیانی؟ یقولون به استصحاب ما فی شرایع سابقه، استصحاب حکمی که در شرایع سابقه بوده، اونجا بوده مسلمه، شک دارین در اسلام آیا هست یا نیست، استصحاب میکنیم وجود این حکم در شرایع سابقه رو. این هم بحث است. ما در از کل محضر شما کتاب الخمس بحث کردیم، در اونجا گفتیم که شرایع سابقه، نسخ شرایع سابقه، از شرایع، از شریعه تنسخ به جمیعها، به جمیع احکامها. وقتی حرف از شرایع سابقه میزنیم میگیم شریعت سلیمان نسخ شد، یعنی همه چیزش نسخ شد. نمیشه بگیم آقا 10 تا حکمش نسخ شد 20 تاش مونده، بعضیش نسخ شد بعضیش مونده، نه. اونجا ما ثابت کردیم مفصل که نسخ شرایع، نسخ شرایع و جمیع احکام شرایع. خب اینجا اون وقت یه بازی سوالی مطرح میشه که چطور پس ما ببینیم بعضی از احکام در تورات بوده تو قرآن اسلام هم هست، در مسیحیت هست تو اسلام هم هستش؟ میگیم ها ول احکام، احکام مشترکه، لا به جعل ما فی تورات، نه به سبب اونجی که در تورات بوده در مسیحیت بوده اون نسخ شده، اما در اسلام هست به جعل جدید اسلامی حکم مشترکه، ولیکن نفس الحکم السابق نحن نعتقد بهی به جعل اسلامی، لا به جعل مسیحی، لا به جعل یهودی، لا به جعل سلیمان، نه شریعت سلیمان. توجه فرمودی؟ لذا اگر این چنین بگیم دیگه استصحاب معنا ندارد، لا یمکن استصحاب ما فی شرایع سابقه. تعمل فرمودید استحساب اونه که باشد در سابق، اما اگه گفتیم نسخ شد دیگه استحساب منسوخ که معنا ندارد که دیگه، لذا اینم قابل بحثه. لذا ما معتقدیم که اون استلاله با اون چه در شرایع سابقه هست با عنوان معید میتونه باشه، با عنوان دلیل نمیتواند باشد. اما بعد هذه الفروض المختلفه، بعد این فرضهای گوناگون که گفتیم بحثا داره، این رو صاحب جواهر فرمودن. صاحب الجواهر قال کأنه فی بالی ولكن حسب فحصی و بحثی فی المصادر فی الکتب الفقهیه و التاریخیه و الحدیثیه ما اثرت على دلیل يدل على ان قضاء داوود و سلیمان کان فی المسجد. ما دلیل پیدا نکردیم که این در مسجد باشد. صاحب جواهر فرمودن فقط هم خودش متفرده، اگه شما پیدا کردید ما بگید، اگه شما بررسی کرده پیدا کردید که این در مسجد بوده جایی نقل شده، ولو اونجا دلیل ضعیفی هم باشد به عنوان معید میتواند دلالت بکنه، کمک بکنه، ولی من پیدا نکردم. پیدا نکردیم یه حرف صاحب جواهر در جایی باشد و ایشون هم نه تصریح کرده نه از کنم محضر شما مستنده، گفته که انه فی بالی، گوی در خاطر منه که در مسجد بوده از کنم محضر شما. خب این الدلیل الثالث که گفتیم بنابراین لا یمکن الاستلال به هذا الدلیل به قضاء رسول الله، نعم به قضاء امیر المؤمنین، نعم گفتیم در ثابته، ثابت است، اما استلال بل جواز و بر از کنم محضر شما استحباب به هذا الدلیل الثالث به وجود القضاء في الشراء السابقه في المسجد لا يمكن، لاننا لم نأثر على كون القضاء في عهد داوود وسليمان في المسجد. وصلى الله على محمد.